ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که در 19 شب از خرداد ماه با رادیو فردا همراه شدید، به شمایی که گوشه و کنار ایران در این یک شنبه به رادیو فردا پیوستید تا تازه ترین اخبار و گزارش ها را از ما بشنوید. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم تا در این برنامه زنده تازه ترین اخبار رو بشنوید. بریم سراغ خبرهای تازه با همکارم بابک غفوری آذر. سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده، سلام بر همراهان رادیو فردا. به دنبال تجمع مخالفان حزب الله در مقابل سفارت ایران در لبنان یک نفر کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش لبنان با تایید کشته شدن یک نفر در درگیری مقابل سفارت ایران در بیروت گفته است که این فرد غیر نظامی بوده و به دنبال تیراندازی از کلت ابتدا زخمی و بعد کشته شده است. درگیری ها مقابل سفارت ایران در بیروت به دنبال تجمع گروهی از مخالفان حزب الله لبنان آغاز شد که بعد از آن منجر به درگیری هواداران حزب الله با این گروه شد. گزارش شده که درگیری ها پس از دخالت ارتش لبنان پایان یافته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارش داده که همزمان با این درگیری گروهی 100 نفره در مرکز بیروت علیه دخالت نظامی حزب الله در سوریه تجمع کرده بودند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در تازه ترین واکنش به تحولات این کشور بار دیگر معترضان را اوباش و غارتگر نامید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان همچنین از هوادارانش خواست که به معترضان در جریان انتخابات سال آینده به گفته او درس بدهند. نخست وزیر ترکیه این اظهارات را روز یکشنبه در جریان دیداری از شهر آدانا بیان کرد. او همچنین از هوادارانش خواست که با معترضان درگیر نشوند. همزمان با این اظهارات، اعتراض‌ها در ترکیه وارد 10 روز خود شده است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، فشارها بر خانواده کارکنان رادیو فردا افزایش یافته است. به گفته آرمان مصطفی، رئیس رادیو فردا، در هفته‌های اخیر مسئولان امنیتی خانواده دستکم 9 از کارمندان رادیو فردا را احضار کرده و از آنها درباره فعالیت‌های کارمندان رادیو فردا بازجویی کردند. بر اساس بیانیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قطع همکاری با رادیو فردا یا همکاری پنهانی با نهادهای امنیتی ایران از جمله درخواست‌های مسئولان جمهوری اسلامی از خانواده کارکنان رادیو فردا بوده است. مدیر رادیو فردا همچنین گفته که روزنامه‌نگاران این رسانه هدف حملات سایبری به منظور دسترسی به اطلاعات شخصیشان قرار گرفتند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای به امضای آیت الله محمد یزدی از حمایت اکثریت قاطع اعضای این نهاد از علی اکبر ولایتی در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده که در جلسه فوق‌العاده روز شنبه این نهاد تصمیم به حمایت از آقای ولایتی در انتخابات گرفته شده است. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد، در واکنش به انتقادات نامزدهای ریاست جمهوری از وضعیت اقتصادی کشور گفت شاخص قدرت برابری خرید در ایران رشد بالایی را نشان می‌دهد. آقای حسینی شنبه شب در تلویزیون ایران با انتقاد از اظهارات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره رقم اعلام شده 500,000 میلیارد تومانی کل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی گفت کل این رقم 35,000 میلیارد تومان است. وزیر اقتصاد ایران همچنین در توضیح انتقادات مطرح شده درباره نحوه مصرف درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت ایران گفت که دولت توانست با راه اندازی صنایع و احداث سد، راه و فرودگاه از منابع ناشی از افزایش قیمت نفت استفاده کند. و محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در جریان سفری به استان مرکزی نخستین پایگاه رصد و مراقبت فضایی ایران را افتتاح کرد. بر اساس گزارش ایرنا، احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران، در جریان افتتاح این پایگاه گفته که کشف، شناسایی، جستجو و رصد اجسام فضایی به ویژه ماهواره‌های عبوری از فضای ایران از اهداف راه‌اندازی این مرکز بوده است. آقای وحیدی همچنین گفته که اطلاعات کسب شده از سامانه‌های رصد فضایی نه تنها برای ماهواره‌های خودی، بلکه برای مدیریت ترافیک مداری برای دیگر کشورهای دارای ماهواره‌های فضایی نیز مفید خواهد بود.
متشکرم بابک غفوری آذر، خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا در ادامه باز هم خبرها رو بشنوید. آخرین اخبار انتخابات در ایران، سعید جلیلی مخالفان عملکرد تیم هسته‌ای ایران را جریان تردید معرفی کرد. تشکیل مراکز مختلف ترک الکل بعد از افزایش نرخ رشد مصرف الکل در ایران. و کشته شدن یک تن در تجمع اعتراضی مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنویم. بریم سراغ خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری که ما تلاش میکنیم هر شب تا زمان انتخابات این اخبار رو پوشش بدیم به صورت زنده. علیرضا کرمانی این اخبار رو پیگیری کرده، در استودیو هست. سلام به تو علیرضا. شنبه رسید و اصلاح طلب مدت هاست که قول این شنبه رو داده بودند، امروز تکلیف ائتلافشون مشخص شد نشد، یه روز دیگه قراره بشه.
راستشو بخوای شنبه کشید، اولا که ببخشید، سلام آزاده، سلام شنوندگان. راستشو بخوای شنبه کشید به یک شنبه و یک شنبه هم گفتن دوشنبه. داستان از این قراره که قرار بود آقای نجفی، محمد علی نجفی، سخنگوی کارگروه هفت نفره اصلاح طلبان، گفته بود که هر خبری جز از طریق این کارگروه صحت نخواهد داشت و تا روز شنبه اعلام میکنیم. بعد روز شنبه گفتن که یک شنبه. امروز خیلی از روزنامه ها هم تیتر زدن، ممکنه خیلی از مردم که روزنامه ها رو دیدن منتظرن که ببینن که آیا خبری از جایی میرسه، ولی امروز برخی چهرهای اصلاح طلب از جمله آقای علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، گفتن که دوشنبه. حالا باید ببینیم که دوشنبه شاید هم نمیدونم، شاید هم میخوان رقبای اصولگراشون رو سردرگم کنن یا نیاز به رایزنی بیشتر دارن. هرچی هست تا دوشنبه،
تا نامزد واحد بالاخره معلوم بشه، خود نامزدهای به خصوص مربوط به اصلاح طلبان همچنان در حال فعالیت هستن، دارن تلاش میکنن، یعنی که اونها منتظرن ببینن بزرگان اصلاحات میخوان چیکار کنن.
نه، آقای حسن روحانی شنبه بعد از ظهر همایش انتخاباتی شد در سالن سرپوشیده ورزشگاه شیرودی برگزار کرد. آقای عارف هم فردا در سالن والیبال در خیابون حجاب همایش خودش رو برگزار خواهد کرد. اما خبرهای دیگری هم هست. طه ذبیحی، یکی از عوامل سازنده فیلم تبلیغاتی آقای روحانی، به خبرگزاری مهر گفته اکبر هاشمی رفسنجانی در این مستند تبلیغاتی که قراره از تلویزیون پخش بشه سخنانی رو با مردم در میون خواهد گذاشت. یکی دیگر از عوامل سازنده این فیلم هم دیروز گفته بود که در این مستند آقای هاشمی رفسنجانی پشتیبانی خودش رو از حسن روحانی اعلام میکنه. همچنین آقای عارف به دیدار آقای هاشمی رفسنجانی رفته. از اون طرف حسن رسولی، سخنگوی ستاد عارف، هم به ایلنا گفته هر سازوکاری با محوریت محمد خاتمی و اعلام شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ما ازش تمکین خواهیم کرد. یعنی آقای عارف تمکین میکنه.
ما خیلی از اصلاح طلبه گفتیم رو بریم سراغ طیف اصولگرا. بین این نامزدهای این طیف به نظر میاد آقای جلیلی برای خودش یه خط و ربط خاص و مشخصی رو تعیین کرده، درسته؟ مثلا یه سری صحبتایی داشت
توی اعلام برنامه، یه چیزی از جبهه تردید گفتی، الان این سوالو برای همین از من میپرسی. خب آقای جلیلی امروز به دو اصطلاح فتنه و انحراف یه اصطلاح تازه هم اضافه کرد، اونم جریان تردید. آقای جلیلی رفته بود تبریز و اونجا در تبریز بعد از اینکه حالا تو مناظره هم آقای ولایتی حتی بهش حمله کرد و گفت که یک قدم تو مذاکرات اتمی پیشرفت نداشته و دستاوردش فقط تحریم‌های بیشتر بوده، ایشون تو تبریز گفت که جریان تردید میخواد نقاط قوت ما رو نقاط ضعف معرفی کنه و این جریان میخواد ما رو از مقاومت در برابر دشمنان باز بداره. حالا باید دید ببینیم در روزهای آینده این جریان تردید تا کجا ادامه پیدا میکنه.
در مورد اصولگرا گفتیم که هنوز در مورد ائتلافشون خبر تازه‌ای، ببخشید، در مورد اصلاح طلبا هنوز خبر تازه‌ای نیست در مورد ائتلافشون. اصولگرا چطور به نتیجه رسیدن؟
الان بابک خبر خوند که جامعه مدرسین با امضای آقای محمد یزدی اطلاعیه منتشر کرده پشتیبانی خودش رو از علی اکبر ولایتی. اما دو ساعتی از این خبر نگذشته بود که ساعت 2 بعد از ظهر آیت الله عباس کعبی، عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین به خبرگزاری مهر گفت علی اکبر ولایتی نامزد رسمی جامعه مدرسین نیست. آقای آیت الله کعبی گفته که آقای ولایتی نه تنها حد نصاب 2/3 آرای اعضا رو نداره، بلکه 2-3 نامزد اصولگرای دیگه هستن که آراشون از آقای ولایتی هم بیشتره و این
جزئیات بیشتری نداره.
آره، به هر حال امروز معلوم نشد که آقای ولایتی بالاخره نامزد جامعه مدرسین هست یا نیست. و یک نکته دیگه، آقای کعبی همچنین گفت که شنیده جامعه روحانیت هم نامزدی معرفی نمی‌کنه.
ممنونم علیرضا کرمانی. خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو شنیدیم و این برنامه رو میتونید کاملتر در برنامه اختصاصی ما مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 92 رأس ساعت 8 شب به وقت ایران بشنوید.
به نظر من در مورد ائتلاف آقای روحانی و عارف، این دوتا اینقدر جاه‌طلب هستن که پس از تایید نشدن آقای هاشمی بازم تو صحنه انتخابات موندن. به نظر من این دوتا با هم ائتلاف نمی‌کنن.
کسانی که مردم رو تشویق میکنن که در انتخابات شرکت کنن، خوبه یادشون باشه که آقای خامنه‌ای فرمودن هر یک رأی به رژیم است. پس اگر با رژیم موافقی بریم رأی بدیم، اگر مخالفیم تو این شو شرکت نکنیم.
آقای خاتمی، مردم با شرکت در انتخابات دلشاد نمی شوند. وقایع بعد از انتخابات 88 را فراموش نکردم، چون مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسم.
با سلام، پیشگو هستم از مشهد. خواستم عرض کنم که رئیس جمهور آینده ایران آقای جلیلی خواهد بود. و سلام، با تشکر از برنامه‌های خوب شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو، باز هم درباره موضوع مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اما این موضوع فقط در داخل ایران مسئله مورد توجه نیست. توی گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا گفته که انتخابات ایران آزاد، منصفانه و معتبر نیست و موازین بین المللی در اون رعایت نمیشه. برخلاف اون که جمهوری اسلامی ایران همیشه بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خودش تاکید کرده، اما معاون وزیر امور خارجه آمریکا در این گفتگو از نگرانی‌های کشورش از نظامی بودن این برنامه میگه. از الهه روانشاد بیشتر بشنویم.
کمتر از یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نتیجه انتخاب ایرانیان از میان 8 نامزد برگزیده شورای نگهبان را نامعلوم تلقی کرده و میگوید حق انتخاب مردم محدود است. خانم شرمن گفت که آمریکا اعلام کرده است که در انتخابات 24 خرداد ماه در ایران جانبگیری نخواهد کرد. وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا.
I think you know no one knows how the Iranian election will turn out.
فکر میکنم کسی نداند نتیجه انتخابات در ایران چه خواهد بود. آن هم انتخاباتی که بر اساس معیارهای جهانی آزاد، عادلانه و معتبر نیست. تصمیم گیرنده شورای نگهبان بوده که نه منتخب مردم است و نه پاسخگو. و انتخابهایش هم با معیارهای نسبتاً مبهم و غیر شفاف انجام شده. در نتیجه این بر اساس استانداردهای بین‌المللی یک انتخابات آزاد، عادلانه و معتبر نیست.
So this is not by international standards a free, fair and credible election.
مقامات ایرانی همواره بر آزاد و عادلانه بودن انتخابات در ایران تاکید داشتند. آیت الله خامنه‌ای ماه گذشته در جمع دستاندرکاران انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شوراهای شهر و روستا ضمن تاکید بر اینکه التزام به قانون راه اساسی پیشگیری از مشکلات در انتخابات است، افزود:
هی نگن انتخابات باید آزاد باشه. خب معلومه که انتخابات باید آزاد باشد. مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 چند تا انتخابات داشتیم کدامش آزاد نبوده است؟ تو کدام کشور دیگر انتخابات از اون چه که در ایران میگذرد آزادتر است؟
وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مردم ایران را در رأس تصمیم گیری برای آینده خود قرار داد و گفت:
Ultimately, the future of Iran is up to the Iranian people. It's not up to the United States or the P5+1.
در نهایت آینده ایران بسته به مردم ایران است و نه به ایالات متحده و گروه 5+1. انتخاب ها و تصمیم ها به وسیله رژیم ایران گرفته می شود و این مردم ایران هستند که باید رژیم را پاسخگو بدانند.
It is the people of Iran that hold the regime accountable.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز چند روز پیش گفت که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران هر چه که باشد تأثیر چندانی بر تصمیمات هسته‌ای جمهوری اسلامی نخواهد داشت، چرا که این رهبر جمهوری اسلامی است که تصمیم گیرنده نهایی است و نه رئیس جمهور. آنچه که محمود احمدی نژاد روز بعد از مناظره سوم و پایانی 8 نامزد انتخابات پیش رو با اعلام اینکه در مسئله هسته‌ای دخالتی ندارد بر آن صحه گذاشت. و اما در حالی که نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از عدم همکاری شفاف ایران در مذاکراتش با گروه 5+1 افزایش یافته و مذاکرات را در حکم درجا زدن خوانده است و ضمن اینکه فشار تحریم ها بر ایران روز به روز به همین دلیل افزایش می‌یابد، وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو اروپای آزاد هم از نگرانی های کشورش می‌گوید.
Clearly from a US perspective we are very concerned about Iran's.
مسلماً از دیدگاه ایالات متحده آمریکا ما در مورد برنامه هسته‌ای ایران بسیار نگران هستیم. ما بر این باوریم که برنامه هسته‌ای ایران برنامه‌ای است در راستای داشتن سلاح اتمی که خطر بزرگی برای جهان است. رئیس جمهوری آمریکا گفته که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ما امیدواریم رژیم ایران به زودی یک تصمیم استراتژیک خوب اتخاذ کند و به خاطر مردم خود تصمیم بگیرد که به گونه‌ای جدی و واقعی با گروه 5+1 مذاکره کند تا آینده مردم ایران روشن‌تر باشد.
So that the future of the Iranian people is a brighter one.
آنچنان که روز جمعه از سومین مناظره نامزدهای انتخاباتی استنباط شد، موضوع مذاکرات هسته‌ای و نحوه عملکرد سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران که خود یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است، به یکی از بحث‌های داغ بدل شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما این خبر رو تا این لحظه شاید بارها شنیده باشید که یک تن در جریان یک درگیری مقابل سفارت ایران در لبنان کشته شد. ایلیا جزائری همکارم در بیروت روی خط تلفن رادیو فردا هست. ایلیا سلام به تو میکنم. یک گروه یک تجمعی مقابل سفارت ایران در بیروت تشکیل داده بودند و بعد از دقایق گفته شد که یک نفر کشته شده. این گروه چه بودند؟ خواستشون چه بود و اصولا چه گذشت؟
آزاد امروز البته سفارت ایران تعطیل هست. روزهای شنبه و شنبه تعطیل از سفارت خونه ها. اما یه گروهی به اسم جریان توسعه یا همچه که میگن تیار انما که شیعه هست اما مخالف سیاست های حزب الله لبنان قصد داشتن روبروی سفارت ایران در بیروت تجمع کنن، در حالی که اتوبوس حامل اونها و همچنین بعضی چند خودرو که حامل چند صد نفر بود، تعدادشون خیلی زیاد نبود، روبروی سفارت ایران قصد داشتن که از ماشین ها بیان پایین. یک تعدادی که گفته میشه از هواداران حزب الله هستن و همگی پیرهن مشکی پوشیده بودن و دستبند زرد داشتن به سمت اونها حمله کردن. بعضی از اینها کل در دست داشتن. شلیک گلوله باعث شد که یک نفر به اسم هاشم سلمان که شیعه هست و مسئول کمیته دانشجویی این جریان توسعه هست کشته بشه. تعدادی هم زخمی شدن در اثر ضربه با چوب و آهن و حمله نیروهایی که گفته میشد از هواداران حزب الله هستن.
اصولا چرا به درگیری کشیده شد این تجمع؟
خب حزب الله مخالف این بود که روبروی سفارت ایران تجمع شکل بگیره، مثلا تجمعی که قرار بود در مخالفت با دخالت های حزب الله در سوریه و حمایت های ایران از این دخالت برگزار بشه. سفارت ایران در منطقه قرار داره که منطقه شیعه نشین هست و عمدتا حفاظت سفارت در دست دولت لبنان نیست، حزب الله از اون حفاظت میکنه و همچنین این منطقه تا حالا شاهد تجمع نبوده.
یعنی امکان تجمع وجود نداره در اون امکان تجمع؟
امکان تجمع درسته، امکان تجمع وجود نداره. الان ارتش لبنان هست که مستقر شده در منطقه تا مانع از تشنج‌های بیشتر بشه.
میتونی برامون بگی کسی تا به حال واکنش نشون داده؟ آیا سفارت ایران با این که تعطیل هست اما هیچ واکنشی نشون داده به این موضوع؟
نه سفارت ایران واکنش نشون نداده، حزب الله لبنان هم به طور رسمی واکنش نشون نداده، اما حزب تجمع کننده در مصاحبه‌های مختلفی که داشتن مسئولینش گفتن که به طور مشخص هدف قرار داده شده بود اون شخصی که کشته شد در این تجمع.
ممنونم. ایلیا جزایری، بعد از تجمع مخالفان حزب الله در مقابل سفارت ایران در لبنان یک تن کشته شد. ایلیا جزایری همکارم در منطقه روی خط تلفن ما بود و در مورد این موضوع برای ما توضیح میداد و جزئیات بیشتر رو شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
برگردیم به ایران. مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ایران از تشکیل مراکز ترک الکل در کشور خبر داده و در واقع به نقل از مقامات سازمان بهزیستی فکر تشکیل کمپ‌های ترک اعتیاد الکل به دلیل این انجام شده که در چند سال گذشته نرخ رشد مصرف الکل بسیار شدت گرفته. رضا جمالی.
تشکیل مراکز ترک اعتیاد الکل در ایران واقعیتی است که پس از سالها از حالتی غیر عریان فعالیتی رسمی به خود می‌گیرد، به طوری که مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ایران از ارائه مجوز برای ایجاد این مراکز خبر داده است. به گزارش ایسنا و به گفته فرید براتی، طبق بخشنامه‌ای مجوز مرکز ترک الکل به سازمان بهزیستی واگذار شده است. وی در این مورد گفت افراد مصرف کننده الکل که هم اکنون ترک کردند می توانند گروه های الکلی که ناشناس تشکیل دهند و تحت عنوان گروه های همتا برای ترک سایر افراد مصرف کننده الکل اقدام کنند. وی افزود این گروه ها تنها می توانند جلسه داشته باشند و دارای مراکز بستری و کمپ های اقامتی نیستند. کمیته ملی مقابله با مصرف مشروبات الکلی یک سالی است که در شورای اجتماعی وزارت کشور تشکیل شده است. آنطور که فرید براتی میگوید در ایران به دو دلیل برای ترک اعتیاد به الکل دیر عمل شده است. نخست به خاطر نهی شرعی که در این زمینه وجود دارد و بعد به خاطر انکار این واقعیت از سوی مسئولان است. به گفته این مقام مسئول در سازمان بهزیستی، با وجود آنکه کارشناسان درباره مصرف انواع مواد مخدر اطلاع رسانی می کنند، اما درباره الکل همچنان دچار خودسانسوری شدند و وزارت ارشاد حتی اجازه انتشار بروشور یا پوستر تبلیغاتی با موضوع اعتیاد به الکل را به سازمان بهزیستی نمی دهد. در ایران تا کنون پژوهش رسمی در زمینه آمارهای مرتبط با مصرف کنندگان مشروبات الکلی منتشر نشده است، اما به گفته مسئولان سازمان بهزیستی در چند سال گذشته نرخ رشد مصرف الکل و معتادان به الکل در ایران افزایش چشمگیری داشته است، به طوری که از نرخ مصرف مواد مخدر بیشتر شده است. پیشتر مسئولان پزشکی و انتظامی در ایران هم نسبت به میزان افزایش مصرف الکل در کشور هشدار دادند. سال گذشته باقر لاریجانی، قائم مقام پیشین وزیر بهداشت، از افزایش امراضی مثل دیابت و بیماری‌های قلبی ناشی از مصرف الکل در کشور ابراز نگرانی کرده بود و از فروش مشروبات الکلی در برخی از فروشگاه‌های پایتخت خبر داده بود. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، هم از وجود دست کم 200,000 فرد الکلی در ایران خبر داده است. از سوی دیگر عباس دیلمی‌زاده، مدیر عامل سازمان جمعیت تولد که در حوزه ترک اعتیاد فعالیت می‌کند، به روزنامه بهار گفته است که اعتیاد به الکل به عنوان یک انگ غیر قابل بخشش در جامعه شناخته می‌شود و به همین دلیل ممکن است بسیاری از معتادان به الکل به کمپ‌های ترک الکل مراجعه نکنند. نوشیدن مشروبات الکلی در ایران طبق قوانین اسلام ممنوع است. طبق قانون مجازات اسلامی برای آن 80 ضرب شلاق در نظر گرفته شده است. این قانون در عین حال میگوید اگر کسی دوبار به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی شلاق بخورد، در مرتبه سوم به اعدام محکوم می شود.
به مناسبت 60 سال حضور دائمی رکن‌الدین خسروی، کارگردان پیشکسوت تئاتر ایران، شنبه شب مراسم بزرگداشتی با حضور او و تعدادی از دوستانش در شهر لندن برپا شد. همکارم شهرام میریان در مورد رکن‌الدین خسروی گزارش تهیه کرده.
در تئاتر پیشرفته و زنده همواره سعی بر این است پدیده‌های زندگی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرند. امروزه بازیگر پیشرو و خلاق می‌کوشد تا محتوای درونی شخص بازی را عیان کند و نشان دهد که چگونه حوادث زندگی روزمره انسان در طرز تفکر او نقشی تعیین کننده دارد.
این بخش کوتاهی از یک سخنرانی بلندبالایی است که چند سال پیش رکن دین خسروی، استاد و کارگردان پیشکسوت تئاتر در آلمان ایراد کرد و در آن بر نقش بازیگر پیشرو در آفرینش‌های هنری تاکید کرد و یادآور شد در طول زندگی هنریش همواره در تلاش بوده از میان جوانان استعدادهای تازه و نوشکفته‌ای را بیابد و با سخت کوشی آنها را پرورش دهد. در شب گرامی داشته رکن دین خسروی در شهر لندن، بهرخ بابایی یکی از شاگردانش که خود در حال حاضر کارگردان تئاتر در آلمان است حضور داشت و در گفتگو با رادیو فردا چنین تصویری از راه و روش استادش در تئاتر ارائه داد.
آقای خسروی در کارشون واقعا سختگیری زیادی داشتن، خیلی سختگیری، و من الان خیلی خوشحالم که این سختگیری ها رو دیدم و کشیدم و این باعث شده که بتونم توی تئاتر با سلیقه سخت‌تر و با تکنیک سخت‌تر و با سختگیری بیشتری کارو پیش ببرم. خیلی روی کار حسی و فکری دانشجو تاکید زیادی داشتن و به همین دلیل هم آقای خسروی خیلی نیرو می‌ذاشتن روی این کار حسی بازیگر، بازی که از بازیگران می‌کشید. همه اینها بزرگترین آموزشی برای من بودن که با تعقیب ذهنیت آقای خسروی از تئاتر یاد گرفتم. من واقعا میتونم به جرأت بگم که آقای خسروی پدر تئاتری من هست.
بهرخ بابایی و دیگر چهره‌های تئاتری که با استاد رکن الدین خسروی کار کرده‌اند همواره از او به عنوان کاشف استعدادهای نو و یا به قولی کارگردانی بازیگرساز یاد کرده‌اند. مجید فلاح‌زاده، کارگردان و مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان، هم در گفتگو با رادیو فردا میگوید آقای خسروی نه تنها در تربیت بازیگران جوان و خلاق، بلکه همیشه در جستجوی استعدادهای نو در گستره نمایشنامه‌نویسی هم بوده.
از خصوصیات دیگرش آقای خسروی معرفی تعدادی از نمایشنامه‌نویسان خوب ایران بوده، از جمله آقای اکبر رادی، نمایشنامه‌نویس بزرگ و مرحوم. در واقع یکی از نخستین کارهای اکبر رادی رو آقای خسروی کار کردن. یعنی در واقع اکبر رادی همیشه وقتی که نمایشنامه می‌نوشت ابتدا می‌آورد سری به آقای خسروی نشون می‌داد.
به پاس 60 سال فعالیت پیگیر رکن الدین خسروی در گستره هنر تئاتر، شامگاه شنبه برنامه‌ای با عنوان شب خسروی در شهر لندن برپا شد و در آن علاوه بر سخنرانی، موسیقی و نمایش فیلم، چند قطعه کوتاه از نمایشنامه‌های آقای خسروی هم به وسیله شاگردان پیشینش اجرا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در نهایت هم بریم خبرهای داغ ورزشی رو بشنویم با فریبرز غریب.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران عصر دیروز با حضور در محل تمرین تیم ملی فوتبال این کشور با بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم دیدار و گفتگو کرد. احمدی نژاد در بخشی از صحبتهایش از بازیکنان خواست که برای رسیدن به دور دوم جام جهانی خود را آماده کنند. تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل روز سه‌شنبه پس فردا در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از تیم ملی لبنان را بر عهده دارد. تیم ملی والیبال ایران دیشب در دومین دیدار خود در گروه بی مسابقات لیگ جهانی در یک بازی 4 گیمه 3-1 مغلوب روسیه، قهرمان المپیک سال 2012 لندن شد. تیم والیبال ایران بازی اول را به روسیه 3-0 باخته بود. خولیو ولاسکو، سرمربی تیم والیبال ایران، در کنفرانس خبری بعد از بازی دیشب گرفتن یک گیم از تیم روسیه را یک گام مثبت برای والیبال ایران توصیف کرد. رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران اعلام کرد که استعفای علی فتح‌الله زاده را از مدیریت این باشگاه نخواهد پذیرفت. مقداد نجف نژاد در گفتگو با ایسنا همچنین گفته هیئت مدیره از عملکرد مدیرعامل رضایت دارد و در شرایط فعلی رفتن فتح‌الله زاده به صلاح این تیم نیست. مدیرعامل آبی پوشان روز گذشته به دلیل مشکلات مالی از سمت خود استعفا داد. سازمان لیگ برتر فوتبال تاریخ جدید برگزاری دو مسابقه رفت و برگشت پلی آف برای تعیین آخرین تیم لیگ برتر 13 را اعلام کرد که طی آن تیم ذوب‌آهن روز 31 خرداد در فولادشهر اصفهان میزبان پاس همدان است و دیدار برگشت هم روز 4 یا 5 تیر به میزبانی پاس در همدان برگزار خواهد شد. کاروان تیم فوتبال لبنان برای برگزاری دیدار برگشت خود مقابل ایران در رقابت‌های گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا روز گذشته وارد تهران شد. لبنان که در بازی رفت در یک نتیجه دور از انتظار ایران را با یک گل شکست داده، در ردیف آخر این گروه ایستاده و هیچ شانسی برای صعود به جام جهانی ندارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 7:30 شب در تهران هست و ما تا دقایقی دیگه برای شما برنامه صدای دیگر رو پخش میکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه درباره زنان و مشکلات اونها، سری بزنیم باز هم به خبرها. مینا بهارمست، خبرهای تازه. سلامتون.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در تازه ترین واکنش به تحولات این کشور بار دیگر معترضان را اوباش و غارتگر نامید. به گزارش خبرگزاری ها آقای اردوغان همچنین از هوادارانش خواست که به معترضان در جریان انتخابات سال آینده به گفته او درس بدهند. نخست وزیر ترکیه این سخنان را روز یکشنبه در جریان دیداری از شهر آدنا بیان کرد. او همچنین از هوادارانش خواست که با معترضان درگیر نشوند. همزمان با این سخنان اعتراضها در ترکیه وارد دهمین روز خود شد. به دنبال تجمع مخالفان حزب الله در مقابل سفارت ایران در لبنان یک نفر کشته شد. به گزارش خبرگزاری‌ها ارتش لبنان با تایید کشته شدن یک نفر در درگیری مقابل سفارت ایران در بیروت گفته است که این فرد غیر نظامی بوده و به دنبال تیراندازی از سلاح کمری ابتدا زخمی و بعد کشته شده است. درگیری‌ها مقابل سفارت ایران در بیروت به دنبال تجمع گروهی از مخالفان حزب الله لبنان آغاز شد که بعد از آن منجر به درگیری هواداران حزب الله با این گروه شد. گزارش شده است که درگیری‌ها پس از دخالت ارتش لبنان پایان یافت. خبرگزاری اسوشیتد پرس نیز گزارش داده که همزمان با این درگیری گروهی 100 نفره در مرکز بیروت علیه دخالت نظامی حزب الله در سوریه تجمع کرده بودند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای به امضای آیت الله محمد یزدی از حمایت اکثریت قاطع اعضای نهاد از علی اکبر ولایتی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مه، در متن اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است که در جلسه فوق‌العاده روز شنبه این نهاد تصمیم به حمایت از آقای ولایتی گرفته شد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در کنار جامعه روحانیت مبارز از نهادهای سیاسی مهم نزدیک به اصولگرایان در ایران محسوب می شود. جامعه مدرسین در حالی حمایتش را از علی اکبر ولایتی اعلام کرده که پیش از این اعضای ائتلاف دو علاوه یک گفته بودند پس از اعلام نظر این دو نهاد تکلیف نامزد نهایی این ائتلاف مشخص خواهد شد. ائتلاف دو علاوه یک شامل محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل است. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در جریان سفری به استان مرکزی نخستین پایگاه رصد و مراقبت فضایی ایران را افتتاح کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد وحیدی وزیر دفاع ایران در جریان افتتاح این پایگاه گفته است که کشف، شناسایی، جستجو و رصد اجسام فضایی به ویژه ماهواره‌های عبوری از فضای ایران از اهداف راه‌اندازی مرکز بوده است. محل این پایگاه که امام صادق نامگذاری شده در نزدیک شهر دلیجان در 200 کیلومتری جنوب تهران واقع شده. مقام‌های کشورهای کره جنوبی و شمالی برای اولین بار از زمان اوجگیری تنش دوباره در این شبه قاره روز یکشنبه با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار با هدف کاهش تنش در این شبه جزیره در منطقه صفر مرزی دو کشور انجام شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که طرفین پس از این دیدار توافق کردند که سه روز دیگر گفتگوهایی در سطح وزیران در سئول پایتخت کره جنوبی انجام دهند. سخنگوی دولت کره جنوبی فضای حاکم بر گفتگوهای روز یکشنبه را آرام توصیف کرده است. این ملاقات ساعتی پس از توافق رؤسای جمهوری چین و آمریکا درباره خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی انجام شد. و به گفته سخنگوی دولت آفریقای جنوبی، شرایط جسمی نلسون ماندلا همچنان در حالت وخیم اما پایداری قرار دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها این سخنگو گفته است که آقای ماندلا همچنان می‌تواند با استفاده از ریه‌های خود نفس بکشد. نلسون ماندلا از دو روز پیش به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بستری شده است. او در ماه‌های اخیر به دلیل شدت گرفتن بیماری کمتر در مجامع عمومی ظاهر شده بود. بسیار از طرفداران نلسون ماندلا شب گذشته با تجمع در مقابل بیمارستان محل نگهداریش برای بهبود او دعا کردند.
متشکرم مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. در صدای دیگر باز هم درباره مشکلات و مسائل زنان ایران میشنوید. با رویا کریمی مجد همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده. فراموش نکنید که راست ساعت 8 به وقت ایران حدود 25 دقیقه آینده برنامه زنده انتخابات 92 در رادیو فردا شروع میشه. با ما بمونید، هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. رویا کریمی مرشد هستم و در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. تصویر زن جوانی که لباس سرخ رنگ به تن و ظاهری آراسته دارد در جریان تظاهرات معترضان در میدان تقسیم شهر استانبول به سرعت در عرصه شبکه‌های اجتماعی و توسط رسانه‌های جهان منتشر شده است. روزنامه بریتانیایی گاردین از تصویر این زن سرخپوش به عنوان نماد اعتراضات اخیر در کشور ترکیه یاد کرده است. هفته گذشته اولین نشست جنبش فمینیستی ایران بعد از انقلاب 57 به منظور بررسی تجربه‌های برخی از فعالان حقوق زنان در ایران در دانشگاه سواس لندن برگزار شد. در این نشست که به همت شیرین عبادی رئیس مرکز حامیان حقوق بشر برگزار شد، منصوره شجاعی، آسیا امینی، خدیجه مقدم، زیبا میرحسینی، مهناز پراکند و مسیح علی نژاد حضور داشتند. شیرین عبادی در سخنانی در این نشست یک روزه گفت:
در آتشی که الان همگی در آن می‌سوزیم، چه زن چه مرد، همه ما مقصر، همه مقصریم برای اینکه به موقع حرف نزدیم. ما حزب سیاسی نیستیم، ما جنبش زنان هستیم. دموکراسی با دستان توانای زن ایرانی به ایران خواهد آمد.
در نشست جنبش فمینیستی ایران بعد از انقلاب 57، ابتکارات زنان در مبارزه با تبعیض، رسانه‌های زنان و دستاوردهای حقوقی، تأثیر رسانه‌های زنان در تحولات دگرخواهی و تصافی حقوق، ابزارهای سیاسی و مدنی مورد بررسی قرار گرفت.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
کمتر از 5 روز دیگر به رأی‌گیری دیگری در جمهوری اسلامی باقی مانده است. در 24 خرداد ماه زنانی که معتقدند شرکت در انتخابات میتواند سرنوشتشان را تغییر دهد و یا آن را وظیفه خود میدانند پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. از میان 8 کاندیدای ریاست جمهوری فردی را که به زمانها فردای بهتری را برایشان برمغان خواهد آورد برگزینند. 8 مرد کاندیدای ریاست جمهوری نیز هفته هاست که از همه ابزار خود برای جلب آرای مردم بهره بردند. با این همه در مناظره‌ای که در مورد مسائل و مشکلات زنان برگزار شد، تنها نمایندگان نامزدها شرکت کردند که البته نمایندگان 2 کاندیدا آیان روحانی و ولایتی اساساً در جلسه حضور نیافتند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر دادند، فرشته روح‌افزا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نماینده سعید جلیلی در این جلسه حاضر شده بود. او مهمترین مسئله زنان را توجه به خانواده دانسته و گفت باید اهمیت خانواده را در اشتغال زنان، مشکلات زنان خانه‌دار و توجه به فرزندان لحاظ کرد. به گفته او تأسیس دانشگاه‌های مخصوص زنان و برخورداری آموزش تخصصی متناسب با شغل ترجیحی برای زنان نیز از جمله برنامه‌های سعید جلیلی است. خانم روح‌افزا اما توضیحی در مورد شغل ترجیحی کاندیدای مورد حمایتشان برای زنان نداد. پروین اردلان فعال مسائل زنان ساکن سوئد در مورد برنامه‌های ارائه شده توسط کاندیداهای ریاست جمهوری میگوید:
اون چیزی که در واقع وجود داره مناظره نیست، بلکه تمام نمایندگان کاندیداها در واقع دارن روی چند تا چیز مشترک بحث میکنن که هر کدوم از زاویه باش برخورد میکنن. اساس تفکرشون هم اینه که محور اصلی باید خانواده باشه، مشکل جمعیت وجود داره و زنان قاعدتا باید به عنوان اساس بچه‌آور در نظر گرفته بشن و بحثایی هم که در بعد اشتغال زنان داره مطرح میشه اساسا با اون چیزی که در واقعیت جامعه رخ میده و مطرح هستش در بعد مسائل اشتغال زنان و مشکلات اونها متفاوته. اساساً هیچ کدوم از این نماینده ها هیچ اشاره ای به تبعیض علیه زنان، به خشونت علیه زنان، به اتفاقاتی که در متن جامعه داره رخ میده نمی کنن. و این در واقع نشون میده که نه تنها مثل همیشه یک جور نادیده گرفتن نسبت به زنان و مسائل اونها وجود داره، بلکه اونجایی هم که زنان نماینده میان و میخوان حرف بزنن، این تعصب رو بیشتر میکنن که حتی اونها هم با حداقل مسائلی که در جامعه وجود داره آشنایی ندارن. به هر حال جالبه که میبینید که تو خود همین مناظره سوالات اصلی که مطرح میشه اصلی حاضرانه و اونها در واقع بیشتر در مسجد جامعه هستن تا کسایی که میان من میخوان نمایندگی بکنن جامعه زنانی رو در انتخاباتی که از حالا مشخصه که در اون زنان هیچ حقی نداره.
زهره علیپور که نامش با عنوان نخستین فرماندار زن در ایران ثبت شده، نماینده محمد رضا عارف در مناظره هفته گذشته بود. به گفته او امنیت و ظلم به زنان در خانه از جمله مباحثی است که به مسئله تبدیل شده و در دولت عارف یک برنامه جامع رفع خشونت علیه زنان تدوین خواهد شد. وی گفت که دولت محمد رضا عارف به دنبال تحقق حقوق بنیادین کار برای زنان خواهد بود. سود راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، در مورد تفاوت کاندیداهای منتسب به جناح‌های اصلاح طلب با سایر کاندیداها میگوید:
طبیعتا همونطور که از اوضاع سیاسی برمیاد، این کاندیداها جزء طیفی هستن که خودشون اصلاح طلب مینامن، اما در برنامه‌هایی که ارائه دادن، مثلا ما شنیدیم که میخوان وزارت امور زنان یا وزارت زنان تأسیس بکنن، گفتن که میخوان توانمندسازی زنان رو انجام بدن و مثلا به سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها پایان بدن. این برنامه‌هایی که اعلام کردن با برنامه‌هایی که در وبسایت‌های این دو کاندیدا در واقع ما میشین ببینیم یک کمی فاصله داره، هرچند که من باید تاکید بکنم که در هیچ کدوم از این برنامه ها نه خبری از عدد و رقم هست، نه خبری از برنامه های کوتاه مدت یا برنامه هایی که فوری میخوان اجرا کنن.
امید علی زمانی، نماینده محسن رضایی، در مناظره بررسی مسائل و مشکلات زنان گفت که از اونجایی که دیه و ارث زنان نیمه مردان است، باید اشتغالشان نیز نیمه مردان باشد. وی تاکید کرد که زنان باید تنها در وقت ضرورت در مجامع بین‌المللی شرکت کنند و دلیلی وجود ندارد که آنها در این مجامع شرکت کرده و مرد نامحرمی دستش را جلوی آنها دراز کند. نماینده محسن رضایی همچنین تاکید کرد که در اشتغال زنان باید مصالح خانواده در نظر گرفته شود. پروین اردلان در مورد حضور ایران در مجامع بین‌المللی میگوید:
صحبت هایی که دینها در وضعیت با مجامعه بین المللی صحبت کردن، مگر یکیشون که در ارتباط با حق تحفظ و بحث ارتباط با کنوانسیون ها صحبتی کرده، بقیه موارد نشون میده که اساسا نقشی یا اطلاعی نسبت به نقش زنان تو کنوانسیون های بین المللی و تو سمینار بین المللی ندارن. کسی که دغدغش فقط اینه که دست خانم ها بیرون بیاد یا بالا بره به دیگران برخورد بکنه، خب نشون میده که نقشی در زمینه سازی برای فر بحث زنان نداره. و موارد دیگه هم هستش که اساسا تو مجامع بین‌المللی زیاد هم نباید حضور این زنان دغدغه جدی باشه، چون باید برن جوابگو باشن نسبت به تبعیضاتی که علیه زنان میشه. به نظر میاد که اساسا کنوانسیون ها و مجامع بین‌المللی بیشتر محلی هستش برای آقایون، برای که بتونن ارتباط برقرار کنن و حضور داشته باشن تو این مجامع. اساسا دلیلی برای حضور زنان دیده نمیشه، طبق همون چیزی که خیلی از این نماینده ها گفتن، و اگر هم دیده باشه بیشتر در نقش تبلیغی قرار میگیره.
مسمای طاهری، نماینده غلامعلی حداد عادل، با افراطی دانستن حضور اجتماعی زنان در دوران اصلاحات، لوایح مطرح شده در دوران احمدی نژاد را تفریط دانست و وعده داد که غلامعلی حداد عادل این نگاه افراط و تفریط را از مسئله زن و خانواده دور خواهد کرد. ساهلا خلجی، کارشناس رسانه، نیز به عنوان نماینده قالیباف با تاکید بر اینکه مهندسی معدن رشته مناسبی برای تحصیل زنان نیست، گفت باید بحث شایسته سالاری زنان هم در ورود دختران به دانشگاه و هم در هنگام خروجشان لحاظ شود. به این نوع برخورد جمهوری اسلامی با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را سهل‌انگاری در استفاده از ظرفیت‌ها دانست. همه این شعارهای انتخاباتی در حالی مطرح می شود که اکثر نامزدهای ریاست جمهوری خود را پیرو آیت الله خامنه‌ای و مجری دستورات او می دانند. نکته ای که به گفته سوده راد از همه شعارهای انتخاباتی مهمتر است.
به هر حال واقعیت اینه که در همه جای دنیا نامزدهایی که می خوان وارد یک نقش سیاسی بشن یه سری قولهایی می دن و این قولها معمولا خیلی فراتر از اون چیزی که در عمل می تونن میکنن یا فکر میکنن که بتونن انجام بدن هستش. نباید فراموش بکنیم که آقای خامنه‌ای همین چند وقت پیش اشاره کردن که اصلا ما نباید افتخار کنیم به حضور زنان در عرصه‌های سیاسی، در عرصه‌های مشارکت اجتماعی و اینا اصلا افتخار کردن نداره و یک بار این کارو کردیم، حالا اشکال نداره، میگذریم ازش. من فکر میکنم که سیاست‌های کلی نظام توسط ریاست جمهوری تعیین نمیشه و طبیعتاً ممکنه که رئیس جمهور شدن یک نفر یا به حال انتصابش به اون مقام ریاست جمهوری فضا رو برای فعالیت جامعه مدنی باز بکنه که این احساس نیاز در جامعه بیشتر افزایش پیدا کنه که به حقوق برابر برسن زنان مرد. اما اینکه در عمل چقدر زنان به این اهداف برسیم واقعا علامت سوال بزرگیه.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
We'll be right back. عروسکی برات میمیرم.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. عاشقانه تنهاست نام این ترانه است، از گروه چارتار. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
ره
رهبر جمهوری اسلامی ایران گفتن هر کس که در انتخابات شرکت کنیم بیعت با نظام است. آقای امام حسین فرمودن که با ظالم بیعت نمیشه کرد و خون خودشون رو دادن. هر ایرانی که در این انتخابات شرکت میکنه و میدونه این دولت ظالمه، به خون آقای امام حسین اومده پایمال کرده. از مردم ایران میخوام که این دنیای فانی رو با آخرتشون نفروشند.
آقا جان، رژیم از خداشه که شما شرکت نکنید. اونا کارشون با 500 نفرم را میفته، میذارن جلو دوربین، بعدم میگن با شکوه فراوان برگزار شد. اگه شرکت نکنین و به همین پسمونده های اصلاح طلب ها رأی ندین، مطالبه ای هم در کار نیست. حالا خودتون بگین کدوم به نفع رژیم.
به مردم ایران میگم فقط بیایید کار کنیم که فردا شرمنده بچه‌هامون نباشیم، بتونیم جواب سوالاشونو بدیم. تو رو به خدایی که نمیدونم بهش اعتقاد دارید یا نه، بیایید به خودتون یه حرکتی بدید. و السلام.
صدای شما صدای فرداست.
پشیمونم اگه رفتم، دارم میمیرم از عشقت، من از عشق تو سر رفتم، نمیتونم که برگردم، به احساس تو بد کردم، نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بود و رد کردم. هوا هر وقت که بارونی است تو فکر من، چرا اونی است پرم از خاطرات تو، همونایی است که میدونی. مگه یادم میره یک دم تا هر وقتی که من زندم، تو بانی غزل شعری هم الان هم در آیندم. بذارم سر روی دوشت، بگم میمیرم از عشقت، برم گمشم تو آغوشت. من و تو زیر بارون بود، به جون هم قسم خوردیم، تو چشم هم نگاه کردیم از عشق مردیم. تو سر رفتم، نمیتونم که برگردم، به احساس تو بد کردم، نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بود و رد کردم. دلم میخواد بیام پیشت، بذارم سر روی دوشت، بگم میمیرم از عشقت، برم گمشم تو گوشت. من و تو زیر بارون بود،
به جون هم قسم خوردیم، تو چشم هم نگاه کردیم، نگاه کردیم، ازش مرد.